استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی از داشتن دیدگاه یکسان در مورد انتخابات خبر می دهند، اما می گویند که هنوز بحث کدام ائتلاف در میان نیست. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکور احمدی.
کابل شاهد انفجار دو بمب دستی بود. در رویداد ترافیکی در ولایت بغلان یک تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند و ایالات متحده استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان در ایران را نکوهش کرد. سلام و خوش آمدید. در نتیجه پرتاب دو بمب دستی، 4 پرسونل اردوی ملی و 1 فرد ملکی امروز در کابل زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، در حساب توییتر خود نوشته است این بمب ها حوالی 7:30 دقیقه بر نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی در حوزه 19 پرتاب شدند. رحیمی پیش از این در حساب توییتر خود نوشته بود که دو انفجار پیهم امروز در کابل ناشی از حمله های انتحاری بودند. چهارشنبه گذشته در انفجار موتربم در منطقه قصبه کابل دست کم 12 تن به شمول تعدادی از دانش آموزان مکتب کشته شدند. در نتیجه سقوط یک بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان، صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت که این بس نو 404 در ساحه گرداب ولسوالی بغلان مرکزی از جاده منحرف شد و بعد دریا افتاد. به گفته او در میان زخمی ها زنان و کودکان شامل هستند. در دلیل وقوع این رویداد چیز گفتن نشده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، و وانگ یو، سفیر جدید چین در کابل، درباره نشست بین الافغانی پیکنگ بحث کردند. دفتر شورای امنیت ملی در یک خبرنامه می گوید محب در دیدار دیروز از آمادگی حکومت افغانستان برای اشتراک در این نشست اطمینان داد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان چهارشنبه هفته گذشته گفت که نشست پیکنگ در روزهای آینده برگزار خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیز گفتن نشده است. ایالات متحده استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان و محدودیت شدید ارتباطات مجازی در ایران را نکوهش کرده است. قصر سفید در خبرنامه دیروز خود نوشته است از مردم ایران در تظاهرات صلح آمیزشان حمایت می کند. تظاهرات در ایران پس از آن راه اندازی شد و به 100 شهر و شهرک این کشور گسترش یافت که حکومت به روز پنجشنبه اعلام کرد که فروش تیل را سهمیه بندی می کند و قیمت آن را افزایش می دهد. مقام ها در ایران از اقدام شدید در برابر اعتراض های گسترده هشدار دادند. با گزارش رسانه های دولتی ایران، در جریان تظاهرات بیش از 100 دکان و بانک آتش زده شدند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، دیروز در این مورد گفت
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه ای از تصمیم حکومت برای بلند بردن قیمت تیل در کشورش حمایت کرده است. پلیس ضد آشوب روسیه سلسله مسابقات هنرهای رزمی را از هم پاشاند و دست کم 80 تن را دستگیر کرد. این را گروه معروف به OVD انفوک اعتراض‌ها و دستگیری‌ها در روسیه را نظارت می‌کند گزارش داده است. به گفته این گروه، پلیس دیروز این سلسله رقابت‌ها را که از سوی یک گروه ضد فاشیسم سازماندهی شده بود از هم پاشاند. این مسابقه برای یادبود از مرگ ایوان خوتورسکی، یکی از بنیانگذاران این گروه، در حال برگزار شدن بود. او 10 سال پیش به ضرب گلوله در مسکو کشته شد. و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواستند که وارد گفتگوی آرام و محترمانه شوند. این پس از آن است که هزاران معترض در تبلیسی، پایتخت گرجستان، دیروز یک شنبه خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شدند. هیئت اتحادیه اروپا در گرجستان و سفارت ایالات متحده در آن کشور دیروز در اعلامیه مشترک گفتند که مایوسی عمیق طیف وسیع از جامعه گرجستان را به خاطر ناکامی پارلمان برای تصویب تعدیلات در قانون اساسی میپذیرند. معترضان ضد حکومت دیروز در بیرون از ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمدند. 3 روز پیش از این اعتراض، پارلمان تعدیلات در قانون اساسی برای تغییر سیستم انتخاباتی از مختلط به متناسب را رد کرد. ایجاد این تغییر یکی از خواستهای هزاران معترض بوده که برای هفته‌ها در ماه‌های جون و جولای در تبلیسی راه پیمایی کردند. معترضان ادعا می‌کنند که نظام انتخاباتی مختلط به نفع حزب حاکم گرجستان است. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی از همسویی در مورد انتخابات خبر می دهند، اما می گویند که هنوز بحث کدام ائتلاف در میان نیست.
هنوز بحث ائتلافی در بین نیست، اما در این شکل نیست که تیم صلح و عدالت اسلامی و تیم ثبات و همگرایی و رهبری جناب دکتر شیخ عبدالله در رابطه با مسائل
وزارت زراعت میگوید که صادر کردن زعفران خارجی به نام افغانستان به اعتبار زعفران این کشور صدمه میرساند.
قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است. مثلا حتی میگم نبیارن چیز دیگاره و تعویض بود. اگر میارن هم در اینجا قیمت ها پایین میه و هم کیفیت ما را در بازار بینونی بزربه میزنن.
باشندگان بلخاب سرپل به خاطر احتمال مسدود شدن راه‌های این ولسوالی در زمستان نگرانند.
ولی بالخصوص که حیف است و مشکل است که در بلخاب نظر که راه‌هایش بسیار صعب العبور و مشکلات زمستانی داره که زیادتر کوهستانی است.
امریکا استفاده قوه قهریه در برابر تظاهر کنندگان در ایران را محکوم می کند. مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری حکمتیار می گویند که در مورد انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه یکسان دارند. اعضای این دسته های انتخاباتی تأکید می کنند که در مورد سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری مشوره و گفتگو می کنند و در برابر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات موضع مشابه دارند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تصمیمهایش را تنها بر بنیاد قانون و در مطابقت با طرز العملهای مصوب اعضای این کمیسیون به پیش می برد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
مخالفان سیاسی محمد اشرف غنی در آستانه اتحاد سیاسی با ادامه اختلاف نظرها در مورد نتایج انتخابات، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به خانه گلبدین حکمتیار رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی رفته و با او گفتگو کرده است. آقای عبدالله در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که در این دیدار دو طرف در مورد انتخابات، رخدادهای اخیر سیاسی و چالش‌های انتخاباتی با هم گفتگو کردند. اکنون اعضای این دسته انتخاباتی میگویند هر دو تیم در مورد انتخابات دیدگاه یکسانی دارند. همایون جریر عضو شورای رهبری حزب اسلامی روز دوشنبه به رادیو زادی گفت که دو طرف در مورد حل بحران اخیر انتخاباتی با هم گفتگو کردند، اما او از دادن توضیح بیشتر درباره این دیدار خودداری کرد.
هنوز بحث ائتلافی در بند نیست، اما در این شک نیست که تیم صلح و عدالت اسلامی و تیم ثبات و همگرایی و رهبری جناب دکتر شیخ عبدالله در رابطه با مسائل انتخابات هم نظر.
دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی روند بازشماری آرا در ولایات را نیز تحریم کردند و هشدار دادند که اگر این روند ادامه یابد آنان از روش های دیگری استفاده خواهند کرد. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار در مورد جلوگیری از تقلب و سلامت انتخابات موضع مشترکی دارند و هر دو تیم به این توافق رسیدند که از تقلب جلوگیری کنند. نوررحمان اخلاقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رادیو زادی میگوید لازم است که دو دسته انتخاباتی بیشتر از این از نزدیک با هم کار کنند.
نقطه مشترک ما تطبیق قانون انتخابات، تطبیق طرز العمل‌های انتخاباتی، جلوگیری از اینکه یک متقلب بر سرنوشت افغانستان حاکم شود. در این میل لحظه نقطه مشترک همی و نقاط مشترک دیگه هم.
در دو هفته گذشته این سومین بار است که رهبران دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی با هم دیدار می کنند. این دو دسته انتخاباتی پیش از این تفتیش و بازشماری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نیز تحریم کردند. آقای عبدالله دیروز به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر روند بازشماری آرا را توقف نکند، مسئول بحران است که از این بابت پدید می آید. آقای عبدالله که نامزد حزب جمعیت اسلامی از در مورد آغاز اعتراض ها هشدار داد، اما عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب در صفحه فیسبوکش نوشته که کسی نمی خواهد به کوچه ها و جاده ها بروند و کس هم چنین فکر نمی کند. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به سخنان آقای عبدالله گفته که کارهایش را در مطابقت با قانون و بر بنیاد طرز العمل های ساخته شده به پیش میبرد و اگر جلوی پیشبرد کارهای این کمیسیون گرفته شود، مسئولیت حکومت است که در این زمینه مداخله کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که سکتور خصوصی با صادر کردن زعفران کشورهای خارجی به نام افغانستان افزون بر کاهش قیمت باعث پایین آمدن اعتبار زعفران افغانستان می شوند. او می افزاید که زعفران خارجی به گونه عمدی برای خراب کردن بازار زعفران افغانستان و کشورهای خارجی صادر می شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
حاصلات زعفران یا طلای سرخ افغانستان افزایش یافته است. آمارهای وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که در سال جاری بیش از 17 تن زعفران در ولایت هرات برداشت خواهد شد. نصیر احمد درنانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان در پنجمین جشنواره گل زعفران در هرات از عملکرد سکتور خصوصی در پیوند با صادرات زعفران کشورهای خارجی به نام زعفران افغانستان انتقاد می‌کند.
قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است. مثلا حت میگم نبیارن چیز دیگاره و تویز بود. اگر میارن هم دریج قیمت ها پایین میه و هم کیفیت ما را در بازار بینانی بزربه میزنن.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که تولیدات زعفران افغانستان پارسال 15 تن بوده است، در حالی که 27 تن زعفران به نام افغانستان به کشورهای خارجی صادر شده است. او میافزاید که با مشخص شدن شناسه جغرافیایی زعفران از واردات و صادرات زعفران کشورهای خارجی با نام افغانستان جلوگیری خواهد شد.
زعفران دیگه کشورها به نام افغانستان مارک میشن و کیفیتشان عمدن خراب میکنن تا مارکت ما رو خراب کنن. جی آی به نام افغانستان ثبت کنیم، بعد از این دیگه کشورها هم وقتی صادرات میکنن باید تحت نام ما بکنن.
هر کیلو زعفران در بازار هرات تا 60,000 افغانی به فروش میرسد و نسبت به سال گذشته قیمت زعفران بلند است. زعفران کاران هرات از حکومت میخواهند که در بخش کشت برداشت، پروسس و جلوگیری از قاچاق زعفران از کشور ایران با آنان همکاری جدی کند.
همین خواهش داریم که جلو همین زعفران ایران رو بگیره که نه مثلا زعفران خراب به نام زعفران ما خارج صادر را کنه.
زعفران بی کیفیت دیگه کشور را به کشور عزیز ما وارد نکنم، جلوگیری بکنه دولت.
با وجودی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال پیش فرمان منع واردات زعفران را از کشورهای خارجی داده است، اما زعفرانکاران میگویند که قاچاق زعفران از ایران به این کشور به پیمانه زیاد انجام میشود و این کار تهدیدی برای رشد زعفران افغانستان شناخته میشود. هند، ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بزرگترین خریداران زعفران افغانستان شمرده میشوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از صادرات زعفران افغانستان از هرات. امریکا استفاده قوه مفرط یا قهریه در برابر تظاهر کنندگان در ایران را محکوم می کند. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
قرار است 80 فرم پرورش ماهی در ولایت های مختلف افغانستان ساخته شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که این فرم ها تا پایان سال جاری خورشیدی در ولایت های هرات، بلخ، کنر و لغمان تاسیس می شود.
80 فرم ماهی پروری کار ساخت دال جیجان است. به خط مثال تکمیل می شن. 80 فرم 20 در ولایت هرات، 20 فرم ماهی پروری در بلخ و 20 فرم در کنر، 20 دیگه هم در ولایت لغمان تحت کار است. یک تعداد زیاد تکمیل شده، یک تعدادش تا خط مثال تکمیل می شن.
و افزود که تا اکنون وزارت زراعت با همکاری بخش خصوصی بیش از 2000 فرم پرورش ماهی ساخته است. این فرم ها ظرفیت تولید 10000 تن ماهی در سال را دارد. با راه اندازی این فرم ها برای هزاران نفر زمینه کار فراهم شده است. در سال جاری تنها در ولایت هلمند 630 فرم پرورش ماهی ساخته شده است. میرویس افغان، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید با ایجاد فرم های ماهی حکومت باید زمینه فروش آن را نیز فراهم کند و بازاری ویژه برای فروش ماهی آماده کند. بازارهای پل بهسود و درونتر در ننگرهار، ولسوالی چوکی و شهر اسدآباد در کنر و سروبی و نغلو در کابل مهمترین بازارهای فروش ماهی تولید شده در فرم های داخلی کشور است. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که کارخانه های آرد این ولایت بیشتر گندم مورد نیاز خود را از ولایت های مختلف کشور خریداری کرده اند. توریالی غوثی، معاون اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این کار به همکاری این اتاق و به هدف تشویق دهقانان به کشت گندم صورت گرفته است. و افزود که چندی قبل گندم در ولایت هرات و ولایت همجوارش به دلیل نبود بازار ارزش خود را از دست داده بود. آقای غوثی همچنان گفت که قبل از این کارخانه های آرد هرات گندم را از قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و پاکستان وارد می کردند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 32 پول، یک یورو 86 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 55 پول و 1000 روپی پاکستانی 498 افغانی.
ساعت 1:18 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز انکشافات اخیر اوضاع در کشور همجوار ایران را دنبال می‌کنیم. امریکا استفاده از قوه قهریه یا مفرط در برابر تظاهر کنندگان در ایران را محکوم کرده است. بلند رفتن قیمت تیل در ایران منجر به اعتراض‌های مردمی در شمار از شهرهای این کشور شده و گزارش‌های رسمی از 3 کشته و گزارش‌های غیر رسمی از 10 کشته در جریان این اعتراض‌ها روایت دارند. همکارم نیوشا بقراتی، سرمحرر بخش فردا را با خود در استودیو داریم. آقای بقراتی، به برنامه خوش آمدین.
ممنونم از شما، سلام میکنم به شنوندگانتون.
و علیکم سلام. آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
آخرین جزئیات حاکی از این هست که تعداد کشته شده ها در شهرهای مختلف به شدت در حال افزایش هست. ما متاسفانه تعداد دقیق اونها رو نمیتونیم تایید بکنیم، اما گزارش های غیر رسمی همونطور که گفتی از 10 ها کشته حکایت داره. ویدیوهایی از ایران به دست میرسه، با اینکه اینترنت خیلی محدود شده، ولی این ویدیوها به سختی گاهی به دست میرسه. آخرین ویدیوهایی که داشتیم از شامگاه گذشته نشان میداد که به طور مستقیم به تظاهر کنندگان از بالای پشت بام شلیک میکنن نیروهای امنیتی. ویدیو دیگری هست که از بیرون خانه در به محل پارکینگ گاز اشکاور شلیک میکنن، در داخل فضای بسته. به هر حال اون چه که ما شاهدش هستیم سرکوب بسیار شدید و خونبار هست. یکی از خبرنگاران شناخته شده ایرانی نوشته در توییترش که پسرخاله او در شهر بهبهان مورد اصابت گلوله قرار گرفته، مستقیم به پیشانی او شلیک شده و صورتش متلاشی شده، جوری که حتی امکان شناسایی جسد از سوی خانواده وجود نداشته. ده ها نفر از همین شهر بهبهان به شهر اهواز شبانه منتقل شدن تا اجساد اونها دفن بشه. به گفته اونچه که منابع غیر رسمی هستن در اینترنت، ما نمیتونیم هیچ کدوم اینا رو به طور رسمی تایید بکنیم، ولی اونچه که میدونیم این هست که همچنان ادامه داره این اعتراضات و فروکش نکرده. مردم اعتراض بسیار گسترده‌ای دارن به سه برابر شدن نرخ بنزین آزاد.
البته درباره اطلاع رسانی در ایران و دریافت خبرها از اونجا با وجود قطع اینترنت یک سوال دیگری داریم. اما تظاهرات ظاهراً در اعتراض به بلند بودن یا بلند رفتن نرخ تیل یا بنزین آغاز شده، اما گفته می شود که رنگ سیاسی به خود گرفته و تظاهر کنندگان مستقیماً علیه رهبری ایران شعار می دهند.
درسته، همینطوره. در ایران طی 2-3 سال گذشته رشته اعتراضاتی شاهدش بودیم که همه اونها با مبنای اقتصادی، یا بسیاری از اونها با مبنای اقتصادی شروع شد، به خاطر شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران هست که البته بخشی از اون به خاطر تحریم‌های آمریکا هست و بخش عمده دیگری به خاطر عدم مدیریت یا سوء مدیریت اقتصادی در ایران از طرف مسئولان حکومتی و دولتی. ولی این اعتراض‌ها به خاطر اینکه یک نارضایتی گسترده، یک بستر نارضایتی بزرگی در اجتماع وجود داره نسبت به نوع حکمرانی حکومت فعلی جمهوری اسلامی، هر بار که مردم به خیابان‌ها میان اون در واقع انگیزه‌ای میشه برای مردم که بخوان بالاترین سطوح سیاسی ایران رو هدف قرار بدن. شخص رهبر جمهوری اسلامی هدف شعارها قرار داره، شعارهای بسیار تندی علیه او داده میشه و مردم خواهان بسیاری از معترضان، میتونیم بگیم یا شاید بتونیم بگیم همه اونها، خواهان تغییرات بسیار اساسی در نظام جمهوری اسلامی هستن. یکی از مسائلی که این دور از اعتراضات رو که از 2-3 سال پیش تقریبا شروع شده متمایز میکنه از اعتراضهای پیشین این هست که بالاترین سطوح و کلیت نظام رو هدف قرار می گیرن.
بر علاوه درگیری میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی، واکنش رهبری ایران چی بوده در برابر این اعتراضها تا کنون؟
رهبر جمهوری اسلامی دیروز اومد صحبت کرد و گفت خودش سررشته‌ای نداره از مسئله اقتصادی و در واقع وارد نیست به مسائل اقتصادی و بنزین. گفت ولی هر اون چه که تصمیم سران سه قوه باشه، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، از اون حمایت میکنه. یعنی در واقع حمایت خودش رو از این تصمیم ابراز کرد. در عین حال گفت که کسانی که وارد خیابان‌ها شدن، خب بسیاری از اماکن عمومی آسیب دیده، مردم خشمگین هستن، اونها رو اشرار خوند، اونها رو مردم نام ننهاد و در واقع زمینه رو برای برخورد بیشتر نیروهای امنیتی آماده کرده.
چرا دولت ایران نرخ یا قیمت نفت یا بنزین را بالا برد؟
جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی از لحاظ اقتصادی قرار داره. تنگنایی که برای جمهوری اسلامی چه از طرف آمریکا تولید شده، چه خودش دامن زده به اون با نوع رفتارش و نوع عملکرد و سیاستش که عدم شفافیت اقتصادی هست، باعث شده که وضعیت خزانه حکومتی بسیار بد باشه. از این جهت تصمیم گرفته که با گرون کردن قیمت بنزین میزانی از این درآمد رو بتونه تأمین بکنه. البته این رو باید بگیم که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین هست نسبت به جاهای دیگر دنیا، یکی از ارزان‌ترین جاها هست از لحاظ بنزین، ولی از اون طرف باید بگیم که سرانه درآمد در ایران هم بسیار پایین هست، مردم درآمد خیلی کمی دارن. بنابراین این تصمیمی بوده در واقع برای پر کردن خزانه‌ای که خالی شده.
برمیگردیم به سوالی که پیشتر در ذهنم بود، دسترسی به اینترنت در ایران تقریبا قطع است و اطلاع رسانی چگونه صورت میگیرد و خبرها به خارج چطور به شما میرسند؟
خیلی سخت است اطلاع رسانی در این شرایط، همونطوری که میتونید حدس بزنید. جاهایی که مونیتور میکنن وضعیت اینترنت رو، نظارت دارن بر اون، میگن که دیروز گفته بودن 93% اینترنت در ایران قطع است، اون 7% هم به احتمال خیلی زیاد من مراکز دولتی، حکومتی و جاهایی هستش که خودشون احتیاج دارن به اینترنت، خود حکومت منظور هست. در این شرایط البته باز هم ویدیوهای به سختی، خیلی سخت میاد، احتمالاً کسانی هستن که در اداره های کار میکنن، ویدیو رو میگیرن میان از طریق اون اینترنت دولتی و اداره مثلا میرسونن به بیرون، تعدادش خیلی کمتر شده، ولی شنوندگان هم با ما در تماس هستن، به ما گزارش میدن از داخل ایران و از طرق مختلف به هر حال سعی میکنن که این صدا رو برسونن، ولی خب کار اطلاع رسانی رو بسیار بسیار دشوارتر کرده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکار بخش فردا نیوشا بقراطی درباره انکشافات اخیر اوضاع ایران معلومات داد. آمریکا استفاده از قوه قهریه در برابر تظاهرکنندگان در ایران را محکوم میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از باشندگان بلخاب سریپل از احتمال بسته شدن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی در زمستان نگران هستند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته هر زمانی که گام مثبت در مورد تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان برداشته شده، گروه طالبان از آن با خشونت استقبال کرده است. به باور سرمقاله نویس، هر باری که حکومت به گروه طالبان پیشنهاد صلح کرده و این گروه را به میز مذاکره دعوت کرده، این گروه دست به خشونت زده و به فرصت هایی که حکومت افغانستان، آمریکا و سایر کشورهای منطقه و جهان فراهم کردند ارزش قائل نشده و اجازه نداده که آرزوهای افغان ها در خصوص تامین صلح تحقق یابد. روزنامه سرخط معتقد است که گروه طالبان در کل مستقل نیست و بدون راهنمایی و خواست استخبارات برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان، یک گام هم در مورد جنگ و صلح برداشتن نمیتواند. به نظر نویسنده سرخط، با چالش کشیدن مبادله 3 زندانی گروه طالبان و 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان کار گروه طالبان بوده و با راهنمایی مستقیم پاکستان صورت گرفته است. به نظر روزنامه، این موضوع با وجود اختلاف‌های فراوان بین صفوف نیروهای گروه طالبان مرتبط است. روزنامه بیسا در سرمقاله خود نوشته است که انتخابات و روند صلح با بنبست مواجه شده است. نویسنده روزنامه افزوده است که تبادله زندانیان گروه طالبان و استادان پوهنتون آمریکایی می توانست گام مثبتی در راستای صلح باشد، اما در این روند هم به اعتمادی میان آمریکا و این گروه واضح شد. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود با استقبال آغاز بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری نوشته که بازشماری و تفتیش آرای مشکوک ممکن است یک هفته وقت بگیرد، اما باور سرمقاله نویس نتیجه آن باید در مدت یک هفته اعلام شود. نویسنده افزوده که تأخیر اعلام نتایج انتخابات غیر قابل قبول است. سرمقاله نویس هیواد پیشنهاد میکند که کمیسیون مستقل انتخابات باید در مطابقت با مقرره و قانون انتخابات کارهایش را تنظیم کند.
باشندگان ولسوالی بلخاب سریپل از احتمال بسته شدن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی در زمستان نگرانند. آنها میگویند که راه‌های مواصلاتی ولسوالی بلخاب در نتیجه برفباری‌ها بسته خواهد شد. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
سید جاوید حسینی جوان 25 ساله تحصیل کرده رشته حقوق پوهنتون جوزجان است. او موفق نشده است که صاحب وظیفه شود و از ناگزیری هزینه خانواده 6 نفریش را با فروش نسوار تامین میکند، حالا نگران فرا رسیدن زمستان است و نگران این که با درآمد اندکی که دارد چگونه با سرمای زمستان دست و پنجه نرم کند.
و این راه ها بسته میشه و مواد خوراکی در وقتش نمیرسه، در بلخابی باعث میشه مثلا قیمت ها بره بالا. مردم از این خب خیلی دیگه نگران است، خیلی هم سر صدا دارن و بالاخره هیچ مسئولین دیگه به توجه نسبت مسائل.
کریم فیضی جوان دیگری که از روستای پیرغوله ولسوالی بلخاب برای خرید مواد خوراکی و بازار ولسوالی آمده است، نیز نگران دشواری های زمستان و فراهم نبودن سهولت های ابتدایی زندگی در این ولسوالی است.
ولی بالخصوص که عیف است و مشکل است که در بلخاب نظر که راهش بسیار صعب العبور و مشکلات زمستانی داره که زیادتر کوهستانی است. مردم به همین مشکلات است که بلخاب ما حتی از مسائل رسانه ها دور است.
عبدالقادر آشنا والی سرپل میگوید که هیئتی را برای بررسی مشکلات مردم بلخاب به آن ولسوالی فرستاده است.
تمام مؤسسه‌ای که در ولایت سرپل کار میکنه 8 مؤسسه وظیفه داده مأمور مؤسسه والا بروند ولسوالی بلخاب بروند که سروی کنند تا اساس از مردمای غریب بیچاره مظلوم از هرچ عاجل با او کمک رسانی کنند.
بلخاب با داشتن حدود 80 هزار جمعیت در فاصله 140 کیلومتری مرکز ولایت سرپل واقع است. مردم این ولسوالی هر سال زمستان به علت مسدود شدن راه‌های مواصلاتیشان در نتیجه برفباری‌ها و برف‌کوچ‌ها با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند.
عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش داد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژعفر احمدی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه انفجار دو بمب دستی 4 تن از نیروهای اردوی ملی امروز در کابل زخمی شدند. در نتیجه سقوط یک بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخم برداشتند. ایالات متحده استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان و محدودیت شدید ارتباطات مجازی در ایران را نکوهش کرده است. پلیس ضد آشوب روسیه سلسله مسابقات هنرهای رزمی را از هم پاشاند و دیروز دست کم 80 تن را دستگیر کرد و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی این کشور خواستند که وارد گفتگوی آرام و محترمانه شوند. این پس از آن است که هزاران معترض در تبلیسی دیروز خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شدند.
به این ترتیب دوستان عزیز، میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه میکند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرا را متوقف ساخت و اعلام نتایج ابتدایی را برای بار دوم به تعویق انداخت. دو رخداد که در روزهای پسین در این روند پدید آمد، حالا نگرانی‌های جدی را سوی ناظران به بار آورده است. خیلی از ناظران میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات با این کار نشان داد که مسئول هر پیامدی در برابر این روند است. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارشه.
نزدیک به 50 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز نتوانسته نتایج ابتدایی آن را اعلام کند. تأخیر در زمان اعلام این نتایج نگرانی مردم را برانگیخته است. نصیر احمد مهری و عزیز الله جلالزی، دو تن از باشندگان کابل، به رادیو آزادی چنین میگویند:
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی کمیسیون انتخابات اعلام نکردند و هر روزی که تیر شده میرن به تعویق انداخته میرن. واقعا تاثیر منفی بر روحی مردم خواهد داشت. در آینده مردم با پای صندوق های رای نخواهد رفت.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې انتخابات پهلې په 23 تاریخ باندې اعلان کیږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي. نن 23 تاریخ د امکان نه لري چې انتخابات اعلان شي.
آنان میگویند تأخیر در نتایج انتخابات بر روند کاروبار مردم نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون انتخابات قانون انتخابات و جدول زمانی را نقض کرده است. سمیرا رسا، سخنگوی این بنیاد:
هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معنی است که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
قرار بود که نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 23 ماه عقرب اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات روند شمارش و تفتیش آرا را آغاز کرد. اما این روند روز چهارشنبه پس از اعتراضات گسترده دسته های انتخاباتی و طرف های سیاسی از سوی کمیسیون متوقف شد و مسئولان این نهاد گفتند که اعلان نتایج با روند تفتیش و بازشماری ربط دارد. در این حال ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت برخی افراد در برابر کار کمیسیون موانع ایجاد می کنند.
نگرانی مردم بجاست، حق مردم است که از کمیسیون انتقاد کنند. اگر ببینیم در انتخابات از تکنولوژی استفاده شد و کمپانی در این زمینه معرفی شد، آنان وقتی مسئولیتشان را در وقت معین انجام ندادند و اینکه برخی نامزدان همکاری نمی کنند، پس این کاستی با کمیسیون نه بل به آن نهادهای برمیگردد که در برابر این روند مانع ایجاد می نمایند.
بر اساس گفته های منابع در کمیسیون انتخابات تاکنون شمارش و تفتیش آرای برخی محلات در 6 ولایت تکمیل شده، اما هنوز هم معلوم نیست که نتایج ابتدایی چه زمان اعلام خواهد شد.
رأی من، حق من.
مهمانان من در این برنامه سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان و علی افتخاری معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. ما در آغاز میخوایم از آقای افتخاری بپرسم که آقای افتخاری، شما روند نتایج ابتدایی را به بار دوم نقض کردین.
سلام بر شما و شنوندای محترم. البته میتونه که عوامل مختلف و متفاوتی داشته باشه. ما اول اینکه یک سری مشکلات تکنیکی در جریان کار به وجود آمد، از انتقال مواد به سرور مرکزی گرفته تا مسائل شکستانده شدن دروازه عمومی و ساختمانی که در دو اتاقش مواد حساس بود که از طرف یک از تیکیتا متاسفانه برای دو سه روز بستمان، و از طرف دیگر پایین بودن سطح آگاهی ناظرین از مسائل تکنیکی در بسیاری از موارد از عوامل دیگه بود که
این بار دوم است که شما میرین
در مورد دوم. ما عینی مشکلات داشتیم. ما تقریبا دو سه روز چهار روز را ما منتظر مشکلات تکنیکی که شرکت قرارداتی در ملوک داشت و باید هم جزئیات با کمیسیون شریک می ساخت تا کمیسیون بر مبنای از او در واقع تصمیم می گرفت. در مورد محلاتی که در او نگرانی وجود داشت که یا به شماری باید میرفت یا به تفتیش، و از طرف دیگر تقریبا دو سه روز دیگر ما باز هم به خاطر ملاحظاتی که بعض تیکتای مختلف در رأس ثبات و همگرایی داشت باز هم ما تل ماندیم. امور قمی که باره یک اعلامیه رهبری داشت به خاطر از اینکه ما به یک رای حل منطقی برسیم، اگرچند در چارچوکات قانونی و اصولی و طرز العمل و لوایح کمیسیون میتونه که کار خدامه بده و کتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه.
تشکر آقای افتخاری. من میخوایم از بنورسا بپرسم، برای دومین بار تقویم انتخابات نقض شد، چه فکر میکنین شما به عنوان ناظرین که از این پروسه نظارت دارین، نگرانی مردم در این زمینه چه است؟ بنورسا
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای افتخاری و همچنان شنونده های محترم رادیوی شما. نقض تقویم متاسفانه که از کلانترین چالشی است که پروسه انتخابات صدمه میزد و هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقض تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه نقض تقویم میشه به این معنی است که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده، و در اینجا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون که از سوی کمیسیون صورت گرفته موقف خود را روشن بسازه و به اساس قانون را تعبیر بکنه که برای بار دوم و چندین بار که حالا مکررن کمیسیون مستقل انتخاباتی را نقض میکنه، از لحاظ حقوقی و قانونی این تخلف انتخاباتی که صورت گرفته چه چیزهایی را میتونه اینا از لحاظ قانون برازینات تطبیق. در پهلوی ازو این تاثیرگذاری زیاد و مستقیم بر روان بر رویه و بر افکار مردم همچنان داره و امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه و نسبت به انتخابات ششم میزان داشته، هر بار وقت کشی ها و هر بار خلاف قوانین و طرز عمل هر حرکت ها باعث میشه تا یکم مردم هم اعتبار خود را نسبت
بیشتر به پروسه آقای افتخاری کارکرد شما منتهی میشده به تصمیم گیری ها یا حداقل فرمایش هایی که از گویا از جانب دسته های انتخاباتی شما دریافت میکردین؟ کمیسیون مستقل انتخابات که یک نهاد مستقل است،
امور رقمی که کمیسیون میتونه که کار خدامه بده و تکیتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه پروسه را متوقف بسازه. اما از اون جایی که افغانستان در یک شرایط حساس قرار داره و ما خواستیم که یک بار دیگه در واقع انعطاف پذیری بشنویم که اینا دوستای ما چه ملاحظات دارن، ملاحظات زن رو در نظر گرفته، البته مطابق به قوانین، نه اینکه هر ملاحظه ای که داشته باشه، چون کمیسیون هیچ گونه سفارش و ملاحظه به سلیقه ای را نمیپذیره، صرف قانون انتخابات، لوایح و مقررات برشان اصل است. اما باز هم اگر مواردی اونا داشتن که در واقع شفافیت پروسه را بیشتر ضمانت میکرد، به او خاطر خواستیم که باز هم این پروسه متوقف بشه.
خیلی تشکر. بون رسا چیزی که آقای افتخاری میگوین این است که شرایط به چنین تصمیم اینا روا داشته. فکر میکنین که شرایط میتونه دلیل شوه برای دو بار تاخیر در اعلام نتایج انتخاباتی؟
ما فکر میکنیم قوانین و طرز العمل ها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقض شود و ای که دلایلی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، ای چقدری دلایل میتونه معجب باشه، ایره کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوبی کمیسیون هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم. حالا اینا آمادگی گرفته بودن برای انتخابات ششم میزان و یا برای انتخابات ریاست جمهوری برای حضور و اشتراک بیش از 8 میلیون تا 9 میلیون نفر، ولی سقف کم مشارکت مردم باید بر از اینا بیشتر سهولت ها را به میان می آورد تا اینا خوبتر و سریعتر استفاده از دستگاه بایومتریک. یکی از سهولت های دیگه بود که صد رای کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد، اینا به زودترین فرصت می تونستن که کار خود را انجام بدن. همچنان مسئولیت بخش تکنیکی را وقتی کمپانی در ملک میگیره به زودترین فرصت، اونا چون تمامی وسایل هم رب بر از اونا میگرفت و بخش تکنیکی بر از اونا مربوط میشد، از لحاظ تکنیکی هم مشکل بر از اونا حل میشد. ولی در این جریان که اینا موقف واضح نداشتن، اینا باید وضاحت بدن که چیزهای اختلاف درونی، مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی، چیزا باعث شده تا کمیسیون به کندی کار مواجه بسازه و پروسه را زیر پرسش ببره. خب یک بار تقویم نقص میشه، ولی برای بار دوم که مطمئنن باید حداقل موقف گیری خود کمیسیون شکایت در برابرش داشته باشه، چون این بار نقص شده.
بدید شما بون رسا کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیتش اینجا میتونه زیر پرسش بره و نظارت شما چرا نشان میده؟ آیا به واقعیت چنین چیزی وجود داشته؟
نظر به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی، دستای انتخاباتی حق دارند تا نگرانی ها، خواست ها و همچنان چالش های را و یا شک ها و تردید های را نسبت به پروسه دارند با کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بگذارند و کمیسیون هم به اساس همین طرز العمل انتخاباتی مکلف است تا به خواست های مشروع دستای انتخاباتی
پاسخ بده. بس که بیشتر در روزهای آخر مطرح است آقای افتخاری، اختلاف ها میان کمیشنران شما است. حالا این زمین اساس شده برای مداخله بیشتر دسته های انتخاباتی در کار شما.
ما کلمه اختلاف استفاده نمی کنم، اما تفاوت دیدگاه وجود داره. در هر نهاد تفاوت دیدگاه وجود داره و یعنی می تفاوت ها است که در واقع مکمل یک جریان، یک پروسه میشه. اما چیزی که در کمیسیون مهمه و اصل هم هست، هر تصمیمی که درست است بعضی تفاوت دیدگاه های وجود داره، اما در نهایت به اساس اکثریت آرا تصمیماتی که گرفته میشه او به حیثیت قانونی
بیشتر باورا به این است که کمیسیون مستقل انتخابات به فرمایش دسته های انتخاباتی کار کرده یا فرمایش های از اینا رو در نظر گرفته. بدید شما بانو رسا کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیتش اینجا میتونه زیر پرسش بره؟
فرمایش از هیچ یک از دستای انتخاباتی، از نهادهای ناظر و از هیچ سو قابل پذیر نیست. فرمایش بحث جداست، ولی طرز العمل و قوانین بحث جدا. در قانون گفته که اینا به اساس قانون، در طرز العمل انتخاباتی گفته شده که به اساس از او اینا حق دارند تا نگرانی های خود را با کمیسیون شریک بسازه و کمیسیون مکلف است بر اساس همین طرز العمل و خواهشات و خواستهای مشروعی از دستای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده. ولی باریکی های دیگه که مطمئنا منظور شما شاید از تحریم پروسه باشه که دستای انتخاباتی تحریم کردن، تحریم راه حل نیست و اینا میتونستن از راه های دیگه حتی با میانجیگری نهادهای بی‌طرف و نهادهای ناظر این پروسه را پیش ببرن، ولی تحریم راه حل نیست. اما کمیسیون وقتی که یک مرحله را به پایان نمیرسانه و مرحله دومی را آغاز میکنه، مطمئنن که زیر پرسش میره. حالا به اساس طرز العمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، یعنی هر کدام از این باید به نوبت صورت بگیره. وقتی آرا تفتیش نشده و در اینجا دستای انتخاباتی پرسش دارن، پس باید کمیسیون به خواستشان احترام بگذاره و به خواست مشروعشان البته پاسخ بگه و قناعتشان حاصل کنه، چون اونا زینف هستن، برد و باختشان در
پرسه. آقای افتخاری بگین که روند بازشماری به کجا رسیده، چرا شما به متوقف شدن این روند فیصله کردین؟
ولایاتی که مواد رسیده به تمام ولایات مواد رسیده، در واقع ولایاتی که تفتیش آغاز شده 24 ولایت، ولایاتی که تفتیش آغاز نشده 10 ولایت است، ولایاتی که تفتیش و بازشماری از او تکمیل شده 4 ولایت است، ولایاتی که بسته است ولایت کندوز است، تخار است، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپول، پروان، پنشیر و ولایت ختم شده بادغیس، بامیان، لغمان و اروزگان تفتیش و بازشماریش ختم شده. البته با ذکر یک مسئله که دیروز فیصله زمان شد و در فیصله ذکر است که صندوقایی که باز بوده اونا باید کارش انجام شود، محلاتی که بازشماری جریان داشته، اما صندوقایی که باز نشده الا امر ثانی پروسه متوقف میشه تا با تایی که در مورد ملاحظات داشتن و اونای دایشی بود که ما ملاحظات منطقی و قانونی داریم، ما به خاطر از اینکه عموم ملاحظات در واقع روی صحبت کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم که واقعا ملاحظات اگر موارد قانونی داشت و لحاظ شود، بنابراین موارد ولایت دیگه که هنوز با شماری و تفتیش تکمیل نشده بود الا هدایت بعدی رهبری کمیسیون.
چقدر به نظر خودتان کارکردهایتان این تأخیرها زیر پرسش میتونه ببره؟
به لحاظ روحی ممکن یک سری مشکلات را بدون شک خلق میکنه، چون عامه مردم از آنچه که جزئیات در کمیسیون است کمتر آگاهی دارند، این واقعات را کمتر میفهمند. اما چیزی که برای کمیسیون مهم است شفافیت موضوع در پرتو قانون و مقررات و لوایح مربوط به انتخابات است و این یک اصل است. ممکنه در قسمت حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ملاحظات داشته باشه، ما شخصا خودم در یک بحث رسانه‌ای حضور داشتم و صحبتش بود که قسمت یک مقدار خوب مشکلات متوجه کمیسیون هست که باز در این قسمت باز کمیسیون دلایل خاص خود داره، یعنی تا جایی که ما بررسی کردیم تنها عامل یا مقصر قضیه کمیسیون نیست.
کمپانی در ملوک یکی از تعهداتشی بود که گزارش‌های تمام روند انتخابات در زمانش بر مبنای قراردادی که بسته با کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار کمیسیون میمونه. حالا مقصر از در این جای کار که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری برای بار دوم نقص میشه، چقدر باید پاسخگو قرار بگیره؟
دقیقا ما در قسمت کار کمپانی در ملوک هم نقد داشتیم، به دلیل از اینکه کمپانی در ملوک نظر به سابقه کاری و تجربه کاری انتخاباتی را که در انتخابات های دیگر کشورها داشتن، متاسفانه در انتخابات افغانستان خیلی صادقانه نبوده. اما کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان مرجع حقوقی و یگانه مرجع معتبر و پاسخگو در برابر انتخابات افغانستان و طرفها و شرکای انتخاباتیشان مکلف بود تا کمپانی در ملوک را پاسخگو می ساخت. اونا به مثل نهادهای مشاهد و نهادهای ناظر و دستهای انتخاباتی نباید دست زیر آلاشان نشستن، منتظر می بودن تا اینکه کمپانی در ملوک با اونا رقم را شریک می ساخت. اینا مدیریت اجرایی پروسه را به دست دارن، اینا می تونستن که کمپانی در ملوک را مکلف بسازن، پاسخگو بسازن که اینا نظر به قرارداد را که اینا کردن به اساس از اون ماده ها به کارهای خود پاسخ میدادن. ولی باز هم که سه روز به تعویق افتاد کمپانی در ملوک را ما نقد کردیم، ولی باز هم ما پیشنهاد داشتیم به کمیسیون مستقل انتخابات که اینا زمینه گفتگو را بین نهادهای ناظر، کارمندان کمیسیون و دستای انتخاباتی زمینه سازی بکنن تا حداقل ما کمپانی در ملوک را پاسخگو بسازیم که در قسمت کار خود وضاحت بده، در قسمت از اینکه چرا تقویم را بیشتر اینا گرفتن، چطور کار تکنیکی خود را پیش بردن، آرایی که جدا شده را چطور جدا کردن، تمامی موارد را باید پاسخگو می بود. اگر به ما پاسخگو نبود حداقل به کمیسیون پاسخگو می بود تا کمیسیون باز قناعت طرفهای انتخابات
شما بیشتر محافظه‌کاری میکنین؟
بحث محافظه‌کاری نیست، اما ما بیشتر تلاش کردیم که یک انعطاف‌پذیری داشته باشیم که تیکتا در واقع مطمئن شو از پروسه. ما این یک مثال تکنیکیش ما به شما میخوایم بگم که پیشتر اشاره داشتم از پایین بودن سطح آگاهی ناظرین در برخی موارد، اما پایین بودن آگاهی در خیلی از موارد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میشه، چون اول کارمند تکنیکی ما باید ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره اینه که از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خودم مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب بینی کار را که امور رقمی که حال اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب بینی موارد ما در جریان نبودیم و مسائل این متاسفانه در واقع سبب شده. اینمی عوامل مختلف، یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی، از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایج برآمده از کار شفاف و مطمئن را داشته.
چقدر ضرور است بانو رسا به نظر شما که آرای که حالا تصفیه شده حداقل امیر کمیسیون مستقل انتخابات یک برونداد داشته باشه و با مردم همگانی بسازه؟
دقیقاً، حداقل اگر کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی را به وقت و زمانش ارائه بکنه، اعلام بکنه، اینا حداقل سقف آرای پاک را که از سوی کمپانی در ملک برای اینا داده شده، اما سقف را اعلام بکنه که سقف آرای پاک به معنای ازی که ور نتایج قسمی را، یعنی که کدام نامزد انتخاباتی و کدام کاندیدای انتخاباتی، کدام دسته انتخاباتی رأیش بلندتر است، کدامش رأیش پایینتر است، اما سقف آرای از اینا به چه مقدار است که حداقل امو اعتماد دستای انتخاباتی هم نسبت به پروسه به میان بیاید و مردم هم اینمی ذهنیتشان که مقشور شده ایم حل شود. بعد از او بقیه کارهایی که مربوط به کمیسیون میشه و مکلف است تا بازشماری شود و تفتیش شود، بعد از او بازم آرای پاک و آرای ناپاک از همدیگر جدا شود و نتایج ابتدایی اعلام شود که نتایج ابتدایی به معنای ازی است که قابل تغییر است، و وقتی که نتایج ابتدایی اعلام میشه باز در قسمتایی که حق دیگر نامزدهای انتخاباتی تلف شده، حقشان خورده شده و به حق از اونها، یعنی بر از اونها رسیدگی درست صورت نگرفته، باز اونها میتونن شکایت بکنن، درج بکنن و از نظارت خود نتایج خود را بگن، باز او قابل تغییر است، باز دوباره رسیدگی میشه، اونم مرحله قبل است که باز نتایج نهایی اعلام میشه.
چقدر مواردی که در قرارداد روی از او شما توافق کردین نقض شده، حداقل در کجای از این نقض قرارداد دسته های انتخاباتی دخیل دانسته میشن؟ آیا نقض شده؟ یکی از تعهدات کمپانی در ملک ای بود که گزارش تمام روند انتخابات در زمانش در اختیار شما میمونه. در نقض زمانی که صورت گرفته حالا بیشتر شما ملامت دانسته میشین.
ای که مقصر این تعویق واقعا کیها هست و در نتیجه بعد از اعلان نتایج مقدماتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع بیشتر روشن خواهد ساخت، اما تا جایی که ما میفهمیم و به ما را معلومات دادن شرکت در ملک ایه که بعضی، یعنی در گذشته ها فقط 2 مورد بود از 6 موردی که این بار در دستگاه بایومتریک باید را بررسی میشد، یعنی عکس از روی عکس، مثلا بعض وقتا اتفاقای افتاده و گزارشی که در ملک دادن، مثلا یک نفر سرش خم بوده اما اون نفر تکنیکی که معلومات صحیح نداشته از اون قسمت بالا عکس گرفته که درست قابل تشخیص نیست شرکت، و از طرف دیگه یعنی شما حساسیت موضوع رو میفهمین که یک رأی میتونه سرنوشت کل انتخابات تغییر بده. یعنی بالفرض که اگر این آدم واقعا یعنی قصدی نبوده، بر حسب تصادف هم سرش پایین بوده و او آدم هم یا یکی از یک بغل صورتش عکس برداشته شده، یعنی موارد دقت بسیار زیاد کار داشت تا واقعا تشخیص شوه که امو آدمیه که سایر پروسه بایومتریک طی کرده، صرف بحث عکس از مشکل داره یا بحث مثلا انگشتش یا عکس از مسئله زیر سین بودن و مسائل دیگه.
شما اما کارمندایتون آموزش داده بودین، چرا باید این اشتباهات رخ میداد؟
اما پایین بودن آگاهی در خیلی از موارد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میکرد، چون اول او کارمند تکنیکی ما باید و ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره ایه که تا از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه
اونا خودم مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب به این کار را که امور رقمی که حالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب این موارد ما در جریان نبودیم و مسائل از این دست. بنان این متاسفانه در واقع سبب شده اینمی عوامل مختلف، یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی، از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق به مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایجی برآمده از کار شفاف و مطمئن
بس. ما با این وضعیت که حالا تأخیرها میایه، متوقف شدن بازشماری یارا و تمام موارد و چالش هایی که تا اندازه کمیسیون مستقل انتخابات خودش میپذیره، ما به کدام این سو میریم؟ سرانجام چه خواهد شد؟
ما امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در قسمت وضاحت کامل بته، از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم میگیره که آیا دلایل و موارد را که کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقض تقویم انتخاباتی، این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقض کردیم بتونیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقض ازو. ما میخوایم کمیسیون شکایت انتخاباتی در قسمت موضع خود را اعلام بکنه، ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخواییم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم، فقط وضاحت کمیسیون را میخواییم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را، کسی مورد را ما ذکر کرد.
بانو رسا، بر شما قابل پذیرش یا توجیه هست بر ناظرین که یک کمپانی بیای آرای نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور تعیین کنه؟ چرا این کمیسیون به چه معنا است؟ بله،
برای اینکه مسائل تکنیکی را به عنوان یک ظرفیت تکنیکی اینا با کمپانی قرارداد کردن، ولی مدیریت توسط کمیسیون مستقل انتخابات باید شود، چون وسایل تکنیکی ربط میگیره به کمپانی در ملوک، بناهن اونا مکلف هستن تا حضور داشته باشن و پروسه را کنترل بکنن، چون کل وسایل ربط میگیره بر از این کمپانی.
شما جریان این پروسه نظارت میداشته باشین؟
متاسفانه وقتی که خود کمیسیون منتظر به نتیجه تصفیه آرا توسط کمپانی در ملوک باشه و اطلاعی نداشته باشه که اونا طرف قرارداد هستن امضا کردن، وقتی که دستهای انتخاباتی که زینف در انتخابات هستن دسترسی نداشته باشن، مطمئنم که برای مشاهدین این فرصت دادن نمیشود تا ای که ما از کار کمپانی در ملوک نظارت بکنیم. ولی کمیسیون مستقل انتخابات باید نظر به مستقل بودنش، باید این موارد را جدی‌تر بگیره و با کمپانی در ملوک نظر به تفاهمی که کرده نتایج کار را زودتر بخواهد تا ای که کارهای خود کمیسیون زیر پرسش نره و اینا موارد دیگه را که مطابق با تقویم انتخاباتی انجام میتن، چون ما به فصل سرما نزدیکتر میشیم، مشکلات امنیتی داریم، کارهای زیادی در به خاطر بازشماری آرا، به خاطر تصفیه، به خاطر جنجالهای دیگه را که هنوز مانده باقی است و 23 عقرب خیلی تاریخ نزدیک و متاسفانه قابل نگرانی خواهد بود برای اعلام نتایج ابتدایی.
در کنار این که بس انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و کارهای روز پس، کار کمیسیون، مدیریت کمیسیون با پرسش‌ها و انتقادهای را همراه شده، فکر میکنیم که در اینجا کمپانی در ملوک هم با انتقاد شما یا برخی از ناظرین روبرو هست؟
دقیقاً مشخص و خیلی مستقیم کمپانی در ملوک مورد انتقاد ما است و ما از خیلی نگران هستیم که چرا کمپانی در ملوک نظر به سابقه کاری انتخاباتیش در کشورهای دیگه نمیخواهد صادقانه نسبت به انتخابات افغانستان کار خود را انجام بده. حالا چه دلیلی بوده میتونه که 5 روز میشه در حالی که 3 روز و یا 2 روز اینا وقت خواسته بودن به خاطر از اینکه باید نتیجه تصفیه آرا را با کمیسیون انتخابات در میان بگذارن، ولی هنوزم صدایی از اونها بیرون نمیشه. حالا هر مشکلی که اینا مشخصا میتونه این مشکل با کمیسیون انتخابات در میان بگذارن و مردم هنوزم منتظر است و این وقت گیری های زیاد و زمان بری های زیاد باعث ازدیاد نگرانی مردم میشه و باعث به میان آمدن بی اعتمادی میشه که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه نخواهد بتونه که اعتماد مردم که نسبت به ششم میزان اینا داشتن را حفظ بکنه. پس کمپانی در ملوک به عنوان یک کمیسیون مستقلانه نباید جدا عمل بکنه، زیر مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات باید حرکت خود را
فکر میکنین که کمپانی در ملوک چگونه یک حکومت با کارش بر مرقم خواهد زد؟
ما از لحاظ تکنیکی کمپانی در ملوک را مکلف میسازیم تا اینکه کارهای تکنیکی خود را بیشتر انجام بده. تا هنوز موردی که اونا مداخله سیاسی و یا مشخصا موردی را که حساسیت برانگیز بتره انجام بتره ما ندیدیم. همین که من میگم که کمپانی در ملوک باید صادقانه کار بکنه، ای به ایمان است که نهادهای ناظر خاموش نیست و صدای خود را بلند میکنه و ما بر از اونا صدا میکنیم که اینا نظر به وقتی را که میگیرن را باید کار خود را انجام بدن و این وقت کشی ها بر ما این حراس را و این نگرانی را به میان آورده که نشود صادقانه عمل بکنه.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.